بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بعد الفراغ از بحث این که روایاتی که دلالت داره به این که آخر وقت عشاء نصف لیله، در برابر اقوال دیگه، روایات دیگه که ثلث لیل میگفتن، ربع لیل میگفتن، حالا بحث در این است که تأخیر نماز عشاء از نصف لیل تا طلوع فجر معصیت داره یا نه، و آیا تأخیر نماز عشاء از نصف لیل تا طلوع فجر جایز یا جایز نیست. اگر جایزم نشد معصیت داشت، قضاست یا اینکه نه خیر، قضا نیست و اداست. در عروه گفته که تأخیر از نصف شب جایز نیست، معصیت از لحاظ حکم تکلیفی، ولی اقوا اینه که تا طلوع فجر ادا هست، اینطور اختیار کرده. بابت روایت اینه که اولا جایز تکلیفاً یا نه، جایز نشد تکلیفاً، فقط حکم تکلیفی است و معصیت کرده، یا از جهت حکم وضعی قضا هم هست یا نیست. حتی روی بعض قولا روایت هم داریم کفاره هم داره تأخیرش از نصف شب اگر به خواب رفته باشه. حالا اول روایت که دال است به عدم جواز تأخیر عشاء عن نصف لیل، این فعلا روایتش بخوانیم. در صفحه 146 خبر دوم از باب 21 که خبر ابی بصیره، بله خبر دوم که صدرش خواندیم دیروز و پریروز، درباره این بود لولا انی اخاف و ان اشق على امتی لأخرت العشاء الى ثلث اللیل و انتفی رخصت الى نصف اللیل و هو قسق اللیل. خب اینا رو خواندیم، سندش هم عرض کردیم، خبر موثقه واسطه کسعین محمد ابن سماعه در سند واقعه، به این شخص هم واقفی است ولی مورد وثوقه. داره که فاذا مزل قسق نادا ملکان من رقد عن صلاه المكتوبه بعد نصف الليل فلا رقدت عینا. بعد از نصف شب گذشت، ملکی ندا میکنه که کسی که از صلاه مکتوبه، که صلاه عشا باشه، به صلات واجب مکتوبه میگن، بعد نصف لیل به خواب بره، این نفرینه، فلا رقدت اینا، چشماش به خواب نره هرگز. حالا از این نفرین چه اندازه حکم تکلیفی استفاده میشه عرض میکنیم. خب این خبر را اینطور که ملاحظه میکنید قبلا عرض کردیم، وسائل اول از تهذیب نقل کرده که در سنه تهذیب از سعین محمد ابن سماعه واقع شده که واقف یلمذهب است و موثقه. بعد از ذکرش، چون اینطور زیاد داریم در وسائل باید توجه کرد، یا یک خبر را از شیخ نقل میکنه بعد میگه رواه الکلینی، یا از کلینی میگه رواه الشیخ، یا از صدوق، سندهای اینا گاهی فرق داره که اگر از یک سند صحیح نبود دلیل آن سند آخر صحیح نباشه. از تهذیب که نقل کرده به همین ترتیب که عرض کردیم هست، در سند حسین محمد ابن سماعه است. بعد دیره و رواه الکلینی عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الوشا عن ابان عن ای بصیر مثله. بس این سند آخری است که کلینی داره، ممکنه در اون سند مثلا اگر ضعیف شد این ضعیف نباشه و بالعکس. کلینی نقل کرده این خبر را از حسین محمد که از اساتید کلینی است و خب جلیل القدره، ان معلی بن محمد، معلی بن محمد توثیق نشده، ان الوشا حسن ابن زیاد وشا که خیلی خوبه، ان ابان عمار ابن عثمان خیلی خوبه، ان ای بصیر بر نقل کلینی هم خبر واسطه معلی بن محمد ضعیفه. این یک خبر. و دیگر خبر سوم از باب 17، این باب 21 بود، خبر سوم از باب 17 در صفحه 134. این خبر خبری است که صاف و سائل از من لحظه الفقیه گرفته، محمد ابن علی ابن حسین صدوق. در من لحظه الفقیه هم اخبار مرسل زیاده، بلکه در حدود 6000 خبر که در من لحظه الفقیه هست 1/3 مرسله. این جزء مرسلات صدوقه. و قال صادق علیه السلام، ببخشید، و قال ابو جعفر علیه السلام، ملک موکلان یقول من بات عن العشاء الاخرت الى نصف اللیل فلا انام الله عینه. ابو جعفر علیه السلام اینطور فرموده، سند ذکر نمیکنه. ملکی است از جانب خداوند موکله که میگه هر کس که شب را به صبح بیاره، یعنی شب را به طرف صبح ادامه بده تا نصف لیل، ولی نماز عشاء نخوانده باشه، اینم باز نفرینه که فلا انام الله عینه. اینم حالا تا بعدن بس کنه، الله رو باید ترز کنه. خب این خبر سوم. خبر سه بود از باب 17، یعنی به ترتیبی که ما میکنیم خبر دوم، ولی در این باب خبر سوم. خبر سوم از باب 17 صفحه 134 که دومین خبر بود که ما خواندیم. سومین خبری که ما میخوانیم خبر پنجم از همین بابه، در صفحه 134، خبر پنجم و به اسناده، یعنی اسناد شیخ طوسی، عن محمد ابن علی ابن محبوب، که اسناد شیخ طوسی به ایشان صحیحه. بله، خبر پنج از باب 17، خبر پنج از باب 17 در همین باب که حالا خواندیم، خبر پنجم از باب واقع در صفحه 134، محمد ابن علی محبوب قبلا گفتیم خیلی خوبه، عن العباس، عباس معروف خیلی خوب، عن عبدالله ابن المغیره اینم بسیار خوبه، عن ابن مسکان، تا اینجا سند صحیحه، منتها رفعه ابن مسکان رفعه الى ابی عبدالله، با بین ابن مسکان و ابی عبدالله علیه السلام واسطه بوده، تو واسطه رو ابن مسکان حذف کرده. مرفوع یک نوع از مرسلاته، راست این مرسله. لو عبدالله صلی الله السلام قال من نام قبل ان یسلی الاتم فلم یستیغز حتی یمزی نصف اللیل فلیغز صلاته ولیستغفر الله. کسی که به خواب بره پیش از اینکه نماز عشاء را بخوانه و بیدار نشه تا نصف شب بگذاره نمازش قضا کنه. حالا فلیغز صلاته آیا قضای اصطلاحی است، یعنی وقت گذشته و نمازش قضاست، یا قضا فلیغز، یعنی فلیفعل، یه نمازش به جا بیاره مثلا، فلیعته به صلات. حالا این از این جهت محل بحثه. حالا صدر فلیغز صلاته ولیستغفر الله، استغفارم بکنه. خب شاید ولیستغفر دلالت داشته باشه این که کار حرامی کرده تکلیفا، فلیغز صلاته اما خب دو احتمال داره، قضای اصطلاحی باشه یعنی وقت گذشته، قضای اصطلاحی نباشه یعنی نمازش به جا بیاره دوباره، نمازش بخونه. خب این هم خبر پنجم از این. و دیگر خبر ابی بصیر، خبر هفت از همین بابه، واقع در صفحه 135. این همون خبر که قبلا عرض کردیم در باب 21، این همون خبره. بله، منتها صاحب وسائل اینجا هم این را ذکر کرده. اینا اخباری است که دولت دارد بر این. یک خبری هم هست که دولت داره به اینکه فردا رو روزه بگیره. حالا اون خبر را بایستی بعداً عرض میکنیم. بله. اما روایات که دولت دارن که کسی که حایض شد، ناسی شد، نائم شد، تا طلوع فجر وقت براش ادامه داره. و اگر قبل طلوع فجر 7 رکعت وقت درک کرد، نماز مغرب عشا را هر دو را بخونه. اگر به اندازه عشا درک کرد، فقط عشا را بخونه. که مفاد این اخباری این است که وقت تا طلوع فجر باقی است دیگه. اگر وقت تا طلوع فجر باقی نبود، اگر نصف شب که میشد وقت تمام میشد، دیگه خب باید قضا شه بخونه، قضای هر دو را بخونه دیگه. اما این تفصیل که اگر وقت به اندازه هر دو هست، هر دو را بخونه. وقت به اندازه هر دو نیست، فقط اشاره بخونه. این تفصیل دلیل آن است که وقت تا طلوع فجر باقیه. بس این قبیل اخبار دولت دارن بر بقای وقت تا طلوع فجر نسبت به نائم و ناس. بله؟ بله بله. صاحب اربعه همین اختیار کرده که الاقوا این است که برای عامد هم حتی ایشان میگه وقت باقی است که تا طلوع فجر. خب این اخبار 8 تا خبره که آقای بروجردی هم در تغییرات خودش گفته فحاضه سمانیت و اخباره. این خبر یکی خبر 9 از باب 10 صفحه 116 جلد 3 وسائل. این خبر قبلا عرض کردیم، شاید یادداشت کرده باشید. این خبر دلالت داره بر مطلق دلالت داره. دلالت داره بر اینکه وقت تا طلوع فجر باقیه. خبر 9 از باب 10 صفحه 116 وسائل، خبر عبید ابن زرار است. این از اون اخبار مطلق است که دال است به اینکه وقت نماز مغرب عشا که صلاة اللیل تعبیر کرده، که اگر مورد صلاة اللیل نماز مغرب عشا هم شامل بشه، تا طلوع فجر وقت باقی. این مطلقه. اما بعض اخبار در خصوص نائم و صاحیه، بعض اخبار درباره حائضی که پاک شده باشه قبل از طلوع فجر. خبر 3 از باب 62 در صفحه 209 جلد 3 وسائل، خبر ابی بصیره درباره نائم و صاحیه. خب من برای اینکه مقدارم میخواییم که روز چهارشنبه است احادیث چیزی عرض کرده باشیم، فهرستش عرض کنم. این 8 تا خبر رو مطالعه کنید برای روز یک شنبه انشاءالله. خب یکی خبر 9 که از باب 10 یادداشت فرمودیم، خبر عبیب، اون خبر عبید ابن زراره بود. خبر عبیب بصیر، خبر 3 از باب 62 صفحه 209 جلد 3 وسائل، و دیگر خبر ابن مسکان، خبر 4 از باب 62 باز همون در صفحه 209 جلد 3 وسائل، و دیگر خبر عبدالله ابن سنان، خبر 4 از باب 62 که در صفحه 209. این 3 تا خبر درباره نائم و صاحی هستند. بله، صاحب وسائل 2 تا حساب کرده اینه. از ابن مسکان ذکر کرده، بعد گفته ابن سنان هم مثل این علاهده حساب کرده. بله، حالا میرسیم. بعضی وارد در خصوص حائضن. اینا در جلد 2 وسائلن در ابواب حیض. یکی خبر ابو الصباح کنانی، خبر 7 از باب 49 در صفحه 599 جلد 2 وسائل. خبر 7 از باب 49 در صفحه 599 از ابواب حیض، خبر ابو الصباح کنانی، و دیگر خبر عبدالله ابن سنان، خبر 10 از باب 49 از ابواب حیض، واقع در صفحه 600 جلد 2 وسائل. خبر داوود زجاجی، خبر 11 از باب 49 از ابواب حیض با صفحه 600 جلد 2 وسائل، و دیگر خبر عمر ابن حنظله که خبر 12 از باب 49 از ابواب حیض باز واقع در صفحه 600 جلد 2 وسائل. خب این اخبار حرف زیاد داره که آیا وقت عمدن تا طلوع فجر باقی است، برای عامدم باقی است یا نه، برای عامد باقی نیست، برای مزتر باقی است یا نه. مزتر آیا همین ستاست که در روایات ماست، نائم و سایه حائز، یا مطلق مزتر؟ این است که باید انشاءالله روز یک شنبه بحث کنیم. در مطالعه فرمایید برای روز یک شنبه. خب در تأخیرش مشقت، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده اگر نبود این که مشقت به وجود می آمد، من برای امت خودم نماز عشاء را مؤخر می انداختم، وقتش به نصف لیل یا به ثلث لیل. نه، برای اینکه مردم به خواب میرن. اگر مثلا برای شما واجب بکنن که بعد نصف شب نماز عشاء بخونید، خودش مشقت، چون نوع مردم ولی نه لأخرت الا، نه خیر، لأخرت الا معناش چیه؟ یعنی باید نخوانن. کی بخوانن؟ بر نصف شب. تو زحمت بود دیگه. لأخرت الا یعنی الان وقتش مقدمه، الان نماز عشاء وقتش مقدم است. اگر مشقت به وجود نمی آمد، من وقتش مؤخر می انداختم که الا ثلث لیل، که از ثلث لیل به اون طرف بخوانن، از نصف شب به اون طرف بخوانن. زحمت بود دیگه. بله، خب اون غیر از اینه، اون غیر از کلمه اخر توه، کلمات فرق میکنه. اگر بگن تا جایی که تمام بشه یکی یکی جان، اگر بگن شما در وسعتی تا نصف لیل، بعد اون معنیش از اول شب، تعبیر فرق میکنه. اگر بگن انت فی رخصت الا نصف لیل، معنیش چه؟ یعنی شما مرخصی از کی تا نصف شب، ولی این وسعتی میرسن. انت فی ساعت الا نصف لیل، ولی وسعتی میرسن. اما لأخرت الا نصف لیل، این کلمه لأخرت اینطور فرق داره با لأخرتانش، این است که یعنی به تأخیر میانداختم تا کی؟ الا نصف لیل، یعنی باید از نصف لیل به اون طرف بخوانن. این مشقت زیاد بود که مردم با اینکه الان نماز عشا وقتش مقدم بر نصف لیله، ولی اگر تأخیر میانداخت پیغمبر صلی الله علیه و آله از جهاز تشریع، وقت نماز عشا را الا نصف لیل، یعنی از نصف لیل به اون طرف بخوانن، این برای مردم مشقت و زحمت نشود. از کردم که این اعتباراً هم این استحسان داره، برای خاطر اینکه نمازا طوری باشن که در فاصله های تقریبا مساوی مانند مردم متوجه به خدا باشن، متذکر خدا باشن. صبح نماز خوانده، بعد از اون بره دنبال کارش ظهر بخونه، ظهر خوانده، حالا ظهر عصر یا جدا یا با هم، ظهر عصر خوانده بره دنبال کارش مغرب بخونه، بعد بره دنبال استراحت کار، یک نصف شب باشه بخونه، وقت از نصف شب تا صبح دوباره وقت مانه، اون وقت این فاصله ها تقریبا با هم دیگه مساویان. اما اینجوری که ما الان بخونیم نماز مغرب شب میخونیم، بعد 13 14 ساعت دیگه نماز نمیخونیم تا میشه نماز صبح، با این فاصله خیلی زیاده. خب برای خاطر اینکه فاصله ها با هم نزدیک باشه در 24 ساعت و متقارب باشه، از لحاظ اعتبار کار خوبی بود. اما چون مردم شما میخوابن، استراحت میکنن، وقت مردم نصف شب یا ثلث از شب پاشن نماز بخونن، خب زحمت دیگه. این است که فرموده که لولا انی اخاف ان اشق علی امتی لولا این اخاف ان اشق علی امتی این کارو میکردم، اما چون مشقت داشت این کار من انجام ندادم و نکردم. ظاهرا روشن باشه. خب فرض نکنم اخرتو الی همه نمیرسانه، برای اینکه اخرتو یعنی اخرتو ان اول وقته الی کذا، این معناش اینه ان اخرتو ان اول لیل الی کجا. معناش پایان داره، نه اخرتو الی اخره های. من اینجور اگر بخوام بگم آقا من میخواستم بیام برای ملاقات شما امروز، ولی اخرتو ملاقات شما را الی ساعت پنج، این معناش اینه برای ساعت پنج بیام دیگه، اخرتو الی تا اونجا تأخیر آمد برای انتهای غایت دیگه، برای انتهای غایت الی، برای انتهای غایت یعنی تأخیر. تأخیر تا کجا؟ تأخیر الی نصف اللیل. اخرتو داره خیلی اخرتو الی نصف اللیل تأخیر می انداختم وقتش، تا کجا تأخیر می انداختم؟ تا نصف اللیل. بله همین دیگه، همین میشه معناش، همین کارو کردیم. خب این هم بحثی که راجع به این روایت، اونطور که ما میفهمیم و ما که ما کوچیک‌تر علما فهمیدن اینجور فهمیدن. بله عرض کنم که راجع به حضرت صادق علیه السلام، راجع به حضرت... نه چرا بگیریم هر کلمه معنی خودشه، هر کلمه ذاتن معنی خودشان هستن. یک کلمه رو به معنی کلمه آخر قرینه میخواد، دلیل میخواد، الهی رو به معنی حتی بگیریم، الهی معنی خودشه، معنیش همینه. بله کلمه فرق میکنه، کلمه فرق میکنه. اقسلو الی فلان، بله اون همینطوره. اقسلو چون اونجا هست، نیده اخرته اینجا هست. اقسلو الی فلان معنیش هست بله، بشوری تا کجا بشورین؟ تا اینجا بشورین مثلا. اما اینجا اخرته الی، اخره الی کذا، یعنی دیگه از اونجا به بعد باید باشه. بله اگر مثلا یک شخص توجه کنید دیگه تمام بشین. بله همین که بود که عرض کردم. عرضم خدمت محترمتان که اونطور که ما میفهمیم اینه، صاحب جواهر و دیگران فهمیدن اینه که فهمیدیم، ولی ممکنه شما طور دیگه فهمید تا دیگه. من عرض کنم که حضرت صادق علیه السلام خواب ما، برای خاطر این که ایام تقارن داره، ارتباط داره، میخواییم بحث اخلاقی خود را در ارتباط با مکتب امام صادق علیه السلام عرض کرده باشیم. به الا تاریخ امام صادق علیه السلام از جهات مختلفی با داشتن وقت مبسوطی باید مورد توجه و مطالعه قرار بگیره. یکی از جهت اینکه اون حضرت با کدام یک از ملوک و سلاطین معاصر بوده. امام صادق علیه السلام در حقیقت 13 نفر از ملوک و خلفا را درک کرده که 11 نفر از آنها از بنی امیه است و 2 از بنی عباس. خب توجه به سیره اون ملوک که امام صادق علیه السلام با اونا معاصر بوده و مشی سیاسی حضرت در برابر آنها چطوری بوده، باز این خودش یک درسیست، مطلب مهمیست. امام صادق علیه السلام در سال 83 هجری قمری بنا به معروف به دنیا آمده و در سال 148 هجری قمری به شهادت رسیده. در سال 83 که به دنیا آمده، در سال 94 امام سجاد علیه السلام به شهادت رسیده. در حقیقت 11 سال امام صادق علیه السلام با جد بزرگوارش امام سجاد علیه السلام معاشرت داشته. بله حضرت باقر علیه السلام در سال 114 هجری به شهادت رسیده، یعنی 31 سال، 31 سال هم حضرت باقر علیه السلام حضرت در زندگی شرکت داشته. برادرم 35 سال خودش حیات داشته که مجموعاً 65 سال عمر مبارک حضرت امام صادق علیه السلام. از لحاظ سلاطین اون وقتی که امام صادق علیه السلام به دنیا آمده زمان حکومت عبدالملک ابن مروان بوده. عبدالملک ابن مروان از سال 65 هجری تا سال 85 هجری یعنی 20 سال تقریبا حکومت کرده. عبدالملک مروان از جمله کسانی هست که در تثبیت حکومت بنی امیه خیلی مؤثر بوده. به واسطه همون سفاک بودن و بیباک بودن و با اینکه اولش خب این بهش میتونه حمامت البیت برای اینکه در خانه خدا و در مسجد مینشسته و قرآن میخوانده، یک نفر عابد و قرآن خوان و اینطوری بوده است. ولی وقتی مروان پدرش مرد و به عنوان خلافت با این بیعت کردن، قرآنی به هم گذاشت گفت هازا فراقون بینی و بینک. بعدا خودش میگفت که من قبل از اینکه به سلطنت برسم در موقع راه رفتن دقت میکردم که مورچه‌ای در زیر پای من نمانه و از بین نره. الان حجاج ابن یوسف که اطراف عبدالملک فرمانده عراق بوده است و خیلی مهم بوده، هزاران نفر هزار هزار میکشه برای من مینویسه، من خم به ابرو نمیارم. حالا سه بعد از این که حضرت ابی عبدالله علیه السلام در جریان عاشورا به شهادت رسید، ملک بنی امیه خیلی متزلزل شد، چون این جریان بزرگ موج عظیمی ایجاد کرد در بیداری مسلمان ها، در منفوریت حکومت بنی امیه. اگر عبدالملک مروان نبود این سلطنت دیگه سقوط کرده بود. سال 61 سید شهدا علیه السلام به شهادت رسید، 65 عبدالملک و در چند نفر پشترم آمدن و زود رفتن. معاویه ابن یزید، خود یزید زود سقوط کرد و بعد معاویه ابن یزید و بعد مروان، خلاصه متزلزل بود دودمان بنی امیه. ولی عبدالملک با 20 سال حکومت خودش، با داشتن فرمان روایانی مثل حجاج ابن یوسف ثقفی، توانست که با ایجاد خفقان و اختناق و کشتن توانست که حکومت بنی امیه دوباره تثبیت کنه. حجاج ابن یوسف ثقفی هم خب در تاریخش معلوم است که از جمله کسانی است که در ریختن خون ایجاد فشار بر شیعیان خب خیلی عجیب بوده است. قنبر را مثلا حجاج ابن یوسف کشته، کمیل ابن زیاد را، کسانی که از شیعان علی علیه السلام بود، باقی مانده همش کشت حجاج ابن یوسف از بین برده است. زندانی که داشت که زندانش سقف نداشت و دیوار بلندی داشت و تابستان و زمستان باعث زندانی اونجا باشن، زندانی هم بیشتر همه شیعان از علی علیه السلام بود و غذای زندانی ها آرد جو بود و نمک و خاکستر، بیشتر هم مرد و زن را یه جا زندانه میکرد، بیشتر اوریان زندانه میکرد. وقتی از دنیا رفت حجاج 80,000 نفر در این زندان بود، 50,000 مرد، 30,000 زن، 14-15,000 تاشتن اوریان بودن اینا. حجاج ابن یوسف دشمنی و کینه عجیب با اهل بیت علیهم السلام داشت که در روضات الجنات از جمله حالات حجاج ابن یوسف نوشته است اینا. خلاصه عبدالملک مروان در این جریان نقش مهمه. شیخ عباس در تتمه المنتها در ضمن ذکر حال عبدالملک حدیثی از حضرت امیر نقل میکنن. حضرت امیر خطاب به اهل کوفه، لیتوارثنکم ثم لیتوارثنکم من بنی امیه عدتون مل آخر و به عرعف بکن من الاول الا رجلن واحدن. حضرت عکس العمل اعمال مردم کوفه، کسانی که حاضر نباشند حق را کمک کنند، در کمک حق زیر پرچم حق جمع بشن و اهل حق را کمک کنند، عکس العمل در همین دنیا است که همون مردم فردا زیر پرچم ظلم ناچار باید جمع بشن و مجازات اعمال خودشان را از ظالمین ببینن. حضرت امیرم در همین زمینه به اهل کوفه می فرمودن حالا که امروز شما اگر کوتاهی کنید در کمک به من، فردا بنی امیه بر شما مسلط و چین و چنان خواهد شد. این همش عکس العمل دنیوی اعمال مردمی است که نسبت به جهاد سستی ببرزن، نسبت به کمک مردمان حق مسامحه بکنن. ثم لیتوارثنکم من بنی امیه عدتون مل آخر و به عرف بکن من الاول. از بنی امیه عده‌ای بر شما مسلط میشوند که آخرشان مهربانتر از اولشان نیستن، همشان نسبت به شما بیرحمن، الا رجلا واحدا که مراد عمر ابن عبدالعزیزه. در حدود دو سال بیشتر هم حکومت نکرد عمر عبدالعزیز، ولی خب خیلی از ظلمها را برطرف کرد. یختون خیارکم و یستعبدون ارزالکم و یستخرجون کنوزکم و ذخایرکم من جوف حجالکم نقمتن به ما زیعتم من امورکم. اینا همه نقمه است و انتقام الهی است به ما زیعتم من امورکم و صلاح انفسکم و دینکم. کسانی که خلاصه به ندای حضرت علی علیه السلام پاسخ مثبت ندادن و ندادن، اینجور شد نتیجه اعمالشان بود. این خب جریان در سال 65 تا سال عرض کنم که 85 حکومت عبدالملک مروان با داشتن حاکی مانند نجاج ابن یوسف، این یکی از جریانهای زمان حضرت صادق علیه السلام. بعض عبدالملک البته 4 تا فرزندش حکومت کردن، ولید ابن عبدالملک، بعد سلیمان ابن عبدالملک، در وسط عمر ابن عبدالعزیز، بعد فرزند عزیز یزید ابن عبدالملک، بعد هشام ابن عبدالملک. در میان اینها باز هشام در حدود 20 سال حکومت کرده. خب هشام که اونم یکی از افراد بسیار بیباک و صفاک بوده، با اهل بیت هم سخت عداوت داشته. حضرت باقر علیه السلام در کشتن استوار اسلام هشام دست داشته. در زمان هشام قیام زید ابن علی ابن الحسین که اونم باز خیلی مهم است صورت گرفته است و یکی از کسانی که باز در این جریان هست هشام. خب بعد از هشام چند سال ولید ابن یزید ابن عبدالملک. این ولید ابن یزید ابن عبدالملک از جمله کسانی است که در میان خلفای بنی امیه به فسق و فجور و لهو و لعب و شراب و اینا خب خیلی معروفه. اینم معاصر تدارس اینم درک کرده. خب این کسی بوده است که این خلاصه حوضای بلورین از شراب درست کرده بود و علاوه از نوشیدن شراب لخت میشد و میفتاده تو حوض، شنا هم مثلا میکرده. این یک روز قرآن باز کرد، به قول خودش تفعل زد، این آیه آمد واستفتح و خاب کل جبار عنید. بعد این شعر خواند، شاعرم بوده، تو حددنی به جبار عنیدن فها انا ذاک جبار عنید اذا ما جئت ربک یوم حشر تقول یا رب مزقن الولید. این شاعر بوده، تلعب بالخلافت هاشمی بلا وحی اتاه ولا کتابی فقل لله یمنعنی طعامی وقل لله یمنعنی شرابی. خلاصه در حدود یک سال هم بیشتر حکومت نکرده، ولی خب خیلی فاسد بوده است. تا بالاخره حکومت بنی امیه واسطه اون آخرینش هم مروان حمار است و 5 سال توانست حکومت حفظ کنه، ولی خب نتوانست حفظ کنه، واسطه این منفوریت مطمئنی ها سقوط کرد. بعد 2 نفر از بنی عباس به امام صادق علیه السلام در کرده، یکی عبدالله صفاه که اولین خلیفه است، دوم منصور. منصور هم در تثبیت خلافت بنی عباس خیلی نقش داره. کارهای منصور، جنایتهای منصور خب خیلی زیاد است. امام صادق 10 سال از حکومت منصور را درک کرده. در این 10 سال خب چند تا کار باید انجام بده، یعنی در دوران امامتش. یکی این که از لحاظ ایدئولوژیکی و اعتقادات در میان مردم اعتقادات باطل فراوان به وجود آمده بود، عده‌ای به نام زنادقه و ملحدین بودند، جبر و تفویض و اشاعره و معتزله و اینا. امام صادق علیه السلام مناظرات فراوان و تربیت مناظرین مانند شعیب نکم. دوم اینکه فقه مهمش آن فقهه، برای اینکه بعد از پیغمبر صلوات الله علیه و آله دیگه فقه اهل بیت متروک شده بود، اهل بیت منزوی شده بودن، کنار رفته بودن، کتاب الله و اطلاعی خب عملی نشده بود. امام صادق علیه السلام با تربیت فقیهانی زراره، محمد بن حسین، ابان تقلب، امثال اینها، خب فقه را زنده کردن، فقه ناب را به مردم رساندن. اینم یکی از کارهای مهم امام صادق علیه السلام، ترتیب تشکیل دانشگاهی به اون اهمیت که چون وقت یه داره تمام میشه دست حدیث عرض کنم از حضرت امام صادق علیه السلام. میفرماین که این حدیث که عرض میکنم در اعیان الشیعه در حالات امام صادق علیه السلام هست، اون تا چاپ قدیم و جدیدش فرق داره، چون اعیان الشیعه اول که شروع کرده از پیغمبر حضرت امیر اسلام و السلام تا ائمه، بعد رفته سراغ علمای شیعه. خب در حالات امام صادق علیه السلام احادیث ذکر کرده در جلد 5 الامام صادق و المذاهب الاربعه نیز این احادیث وجود داره، جلد 5 صفحه 78. این فرمان که لا یتم المعروف الا بثلاثه، به تعجیله و تسخیره و ستره. اینم درس بزرگیست، احسان و خدمت که انسان میخواد برای کسی انجام بده کامل است مگر 3 چیز در نظر بگیره. اول به تعجیل، زود انسان اون کار انجام بده. اگه میخواید به کسی خدمت کنید چیزی مثلا احسانی، به تعجیله زود انجام بده انسان. دوم و تسخیره، اون رو کوچک بشماره. سوم و ستره که پنهانی انجام بده. حدیث عجیبیست، لا یتم المعروف الا بثلاثه، احسان و کار نیک نسبت به غیر تمام نیست مگر 3 چیز داشته باشه، به تعجیله و تسخیره و ستره. یکی اینکه زود انجام بده، دوم اینکه اون را کوچک بشماره، سوم اینکه اون را مستور و پنهانی انجام بده. حدیث دیگر، ان شئت ان تکرم فلن و ان شئت ان تهان فخشن. اگر میخواهی در میان مردم کریم باشی، در میان مردم محترم باشی، باید نرم باشی. فَإِمَا رَحْمَةَ مِنَ اللَّهَ لَنْ تَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزَّنْ غَلِيزَ الْقَدْ لَنْ فَزُّ مِنْ حَوْلِكَ. ان شئت ان تکرم فلن، با نرمی حرف زدن، حرکت با نرمی، این رمز کریم شدنه. و ان شئت ان تهان فخشن، اگر میخوای که مورد اهانت قرار بگیری خشونت داشته باش. خب چون وقت تمام شد، حالا شاید باز بدنم بس کنیم، کافی است. خدا شد توفیق.